حالا شما میخواید این مردم رو که در خیابانند با عنوان اهل خرد معرفی کنید، مردم آگاه در جامعه شناسی، در امر سیاسی، در علوم اجتماعی چگونه باید در مورد این مردم بحث تئوریک و صورتبندی نظری داشت؟ خانش خیلی ایجابی شما چیه؟
بله، خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. علوم انسانی اگر بخواد واقعا پا بگیره و مسئله حل بکنه، بتونه توصیف واقعیت بکنه، باید بره سراغ اون چیزی که در واقعیت ما داره رخ میده. تو قسمت قبلی عرض کردم اون جریان روشنفکری برای رسیدن به اون پروژهش که من صرفا اونتولوژیکم نمیدونم که وجود شناسانه بوده، خیلی هاشون از همون قاجار گفتن من پروژه بگیر بودم، یعنی میگه من رفتم تو فراموشخانه، بیش از این جایز نیست در موردش بگم. و این جریان مدام میخواست سرکوب بکنه مردم رو، مدام بگه این چیزی که تو هستی نیست، یا این چیزی که تو 6000 ضرب المثل داری در کلام روزمره، اینو بنداز کنار، سعدی رو بذار کنار، از مکتب خونه هست بکن، یه چیز خیالی بهت میدم. الان مسئله خیلی پیچیده تره، چون که خیلی نظم غرب متفاوته با نظمی که 100 سال پیش داشت. اون موقع یه اقتداری داشت، یه آبرویی داشت، یه شعار بشر دوستانه میداد، میگفت آقا من میخوام وان تو روگادو به تو یاد بدم. الان که خودش داره میگه من اومدم نفت تو رو بدوزم. و خب خیلی سخته برای اون جریان روشن فکری، و به نظر من واقعا اونا سخت‌ترین جهاد اونا دارن انجام میدن که همچنان از آرمان غرب بتونن دفاع کنن. اون چیزی که مردم دارن رقم میزنن، نظرسنجی آیزاد بر خیلی عجیبه. 90% مردم شما داره از نیروی مسلح شما حمایت میکنه. چطور میشه جامعه شناسی بخشیش روشن فکری عمدش دست بذاره رو چشمش این 90% رو نبینه؟ برای 5%، 10% این تا نشست میگذارید، همایش میگذارید، 90% تو داره میگه من حامی اونم، 50% جامعه تو زیر موشک و بمبارون اومده تو خیابون، حداقل تو بعضی نظرسنجی‌ها بیشتره. یادم یه بار هفته اول با آقای بلیغ تو میدان ولیعصر بودیم، نزدیک اون موشک خورد، یه نفر از جمع تکون نخورد، همه تکبیر گفتن.
حالا این ریشه این که این عددها رو نمیبینن چیه به نظر شما؟
چون که هم یه وضعیت اونتولوژیکه، در خوشبینانه ترین حالت حقیرن، دوست دارن که غرب رو به عنوان آمال خودشون بگن، بخشش هم خودشون گفتن، میرزا صالح و بقیه گفتن اما تو فراموشخانه رفتیم داریم کار رو انجام میدیم. این مردم داره میگه آمریکا دشمن منه. بیش از 90% مردم معتقدن آمریکا اومده برای دزدی از این کشور، اومده نفت رو بدزده، خودش هم داره میگه، یعنی اصلا هیچ اتفاق پنهانی نیست. و جامعه شناسی باید بره داخل این مردم، داخل اون سنت ما. این مشاور املاکی هست که میاد مذاکره با ایران، دوست ندارم اسم هیچ کدومشون رو تو این برنامه بیارم، و یه سوال برای اون رئیس من
در مشاور املاکی خودمون چیز میشه اسمشو بیاری ویتکاف.
بله ویتکاف. آره. میگفت که برای ما خیلی عجیبه،
سرمایه داره املاک،
یعنی حالا دیگه اونا خیلی آخه میگفتن ما دولتیم، بوروکراتیم، شماها مثلا قبیله اید، ما وزیر خارجه‌مون میره مذاکره، اون دامادشو مثلا بله. یه مشاور املاکی دوستش میره. این جالب بود. آها اینو میخواستم بگم که اون برمیگرده میگه که رئیس من خیلی متحیره، میگه چرا ایرانی ها تسلیم نمیشن، چون با مقولات علوم انسانی جواب نمیده این تسلیم نشدن این ایرانی ها. بودجه نظامی رو داره نگاه میکنه، اصلا قابل قیاس نیست. هر جا رفتم حمله کردم، خود ایران رو دو بار تصرف کردم، میلیون ها آدم از قحطی مرده، این کنارش عراق اون کار کردم. نمیتونه مقولات علوم انسانی خیلی. فعلی نمیتونه اون رو جواب بده.
ما یه بخشی رو میخوام ببینیم آقای دکتر، برگردیم میخوام نظر همه دوستان رو داشته باشم، از شما هم شروع میکنیم. ما وقتی از مردم حرف میزنیم در لایه‌های مختلف، یه موضوع مهم اینه که مستقیما بشنویم این مردم رو، به جای اینکه ما روایت کنیم با چند لایه، مستقیما ببینیم این مردم چی میگن. وقتی به میدون ها میرید، یکی از رسانه های در دست مردم پلاکارت هاست، با پلاکارت ها دارن حرف میزنن. بین این پلاکارت ها هم اختلاف زیاده، شعارها در طیف های مختلف است، شاید مقابل هم باشن، ولی خود پلاکارت ها دارن حرف میزنن. یه بخشی هم اون مردمی هن که با عملی که داشتن، با مصیبتی که بهشون رسیده، باز ایستادن. بیشتر از این توضیح نمیدم که چی میخواهید ببینید، اما میخوام برگشتیم ببینیم اساتید این مردمی که الان میبینند رو چطوری وصف میکنند.
افتخار شهادت، شهادت نصیب هر کس نمیشه آقا پسر. ما برابر افتخار مینه که دولت مار ندا، ملت مار ندا، خاک مار ندا به دست کافر.
اهل کجایی؟
اهل زابل.
زابل.
زندگی ارمزگان با 4 تا بچه فلج عقب مانده یتیم بی سرپرست داره میره زیارت آقای امام رضا.
زابل کلان شما میگی من اهل زابلم، اونجا امکانات هست؟ چرا از این نوع جمهوری اسلامی دفاع میکنی؟
ما از زابل و مادر شکر خدا امین ملت که سپاه باشه، بچه های ارتش باشه، میری دریایی باشه، بچه های بسیج باشه، و ما افتخاره نون خوش کم که به این بچه های فلج بدا بازم افتخاره. دم رهبر ما گرد که خون پر رختان ملت ما را از دست ندارد. موفق باشه، همیشه پرچم شما بالا باشه.
دست شما درد نکنه.
زنده باشه، قربان
خدا حافظ شما. خدا نگهدار. سالم. خدا
وقتی حرف از مردم میزنیم، مقصود ما از خرد مردم این مردمند. با 3 فرزند فلج تحلیلشو ببینید از خیلی از صاحبان مدارک بالاتر. آقای شهرستانی، نظر شما در مورد این خانم؟
ببینید دقیقا نمونه غیر استاندارد تصویر مطلوب رسانه‌های جهانیه. یعنی هیچ کدوم از اون المان‌هایی که باید داشته باشه برای اون رسانه‌هایی که سنسورشون فعال میشه این خانم نداشت، نه در گفتارش، نه در چهرهش، نه در سبک زندگیش. و چنین شخصی، چنین وجودی که ماهیت واقعی مردم ایران رو نمودار میکنه، اساساً قرار بایکوت بشه. از اول انقلاب هم بایکوت شده و حتی ترور چهره شده، یعنی تصویر یک چهره خشن، در حالی که ببین اون چی که به مثابه زندگی ازش حرف زده میشد و مبنای یک جنبش اجتماعی در ایران بود، ریتم زندگی و ماهیت زندگی، گرمای زندگی رو در ایران این زنان ایجاد کردن و حفظ کردن در جهان. و این قرار نیست نشون داده بشه و قرار نیست این تصویر به مثابه مردم. این دقیقاً یک سوژه سیاسیه. اگرم این زن میاد رأی میده یا کنش اجتماعی انجام میده، فوراً با پوپولیزم، با توده‌گرایی، با نمیتونم تحمیق مردم، با مفاهیم مختلف سرکوب میشه. یعنی این که حالا مثلا کنش سیاسی نیست، این که حالا خیلی آگاهی نیست، سوژه آگاه نیست، این که به حقوق خودش آگاه نیست، این دقیقاً اتفاقاً
توده است.
آره، توده است. این ذیل مفهوم پوپولیزم، وقتی رأی میده سلیقه سیاسیش اصلا به رسمیت شناخته نمیشه، یعنی به مسابقه مردم. ببینید حالا من اینم به شما بگم، ما در اینجا حالا روشنفکران متعددی هم داشتیم در طول تاریخمون که اتفاقاً چراغ آگاهی از دشمنی رو روشن کردن دیگه. شما از دکتر شریعتی بگیرید، جلال آل احمد و این همه بزرگان دیگری که تا همین امروز. ببینید حتی الان دکتر سروش هم فهمیده در غرب چه خبره، اون تو خب سر یه قافیه‌ای مونده در یه ادابتی که از قبل کرده پاش مونده، ولی میدونه الان دیگه بعد از قضیه غزه خیلی از روشنفکران، به خاطر اینکه ببینید چه اتفاقی افتاده، خود روشنفکران غربی از درون دارن غرب رو به رادیکال‌ترین شکل ممکن نقد میکنن و خب دیگه جایی نمونه که روشنفکر آسیایی و شرقی بیاد دفاع بکنه. حالا اون جماعت های لومپن پهلوی چی که اصلا تو لایه‌های روشنفکری نیستن، اون جماعت لومپن که پرچم اسرائیل بلند میکنه و اصلا در واقع حشو زائدن اینا. ولی روشنفکران ایرانی دچار مخمصه شدن، آقای دکتر شیخی اشاره کردن، ولی مسئله اینه که باز هم تو کنار مردم قرار نمیگیرن در تحلیل نهایی خیلی از اینها. ببینید این خرد خیابان، من فقط میخوام یه جمله بگم از کجا میاد. یک مفهومی که حالا باید یه جلسه مفصل راجبش صحبت کنیم، مفهوم مرکزی فلسفه های آقای مطهریه و مفهومی که در حکمت امام خمینی در مرکزیت قرار داره، اون فطرته. مردم سمبل فطرت انسانیه. ببینید من و شمایی که میریم تو بحث‌های علمی و مداقه میکنیم و اینها، اتفاقا آدمایی که خیلی اهل نظرن، اهل اصطلاحن، امام هم خیلی روی اینا حساس، ما یه مقدار از اون سادگی و بساطت فطرت فاصله.
امام میگفت حجاب میشود،
حجاب میشه دیگه. مردم، توده مردم، عموم مردم، چون خود غربیا بهش میگن کامن سنس، خب عموم مردم رأیشون به عقل نزدیکتره، به ثواب نزدیکتره. این اون فطرت الهیه، به خصوص در واقع مردمی که آموخته باشن که در میدانهای جهاد در واقع کارآزموده شده باشن. ببین حالا بعد من اشاره میکنم این فطرت در مقابل غریزه قرار داره، همون غریزه‌ای که بنیاد علوم انسانی انسان رو با غریزه تحلیل میکنه نه با فطرت.
خیلی عالی. آقای حسن قانی دیدید این بخش رو وقتی میگیم این مردم دیده نمیشن، یکی از مصادیقش این جنس است، نظر شما؟
ببینید ما درباره خیابان میخوام از اینجا شروع کنم برسم به این ماده. ما درباره خیابان دو تا خانش رو داریم که همیشه با این دو تا خانش خیابان رو توضیح میدن. خانش چپ خیابان رو محل برخورد مردم با قدرت تعریف میکنه، همین آی آصف سیاست خیابانی رو طرح میکنه و هزاران نفر دیگه که موازی که طرح میکنن از این جنسه که خیابان محل اعتراض. بعد البته تا جلوی نوک دماغ و نزدیکشون رو میبینن، یعنی اگر اعتراض به قدرت نزدیکه آره، ولی اگر به قدرت جهانیه بازم براش صورتفندی نداره. گونه دوم چیه؟ گونه دوم خیابان رو محل مصرف و ازدحام میدونن، میگن خیابان جاییه که مردم مصرف میکنن و بدنها در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن. اما اتفاقی که ما تو این شبها داریم میبینیم با این دوتا قابل توضیح نیست. ما با این دوتا نمیتونیم بگیم خیابان نه محل برخورد خشن جامعه و قدرته، یعنی مبنا رو رو شکاف دولت ملت میبینه، نه محل مصرف و ازدحامه. اتفاقی که داره الان تو ایران میفته اینه که خیابان محل تولید قدرت نه مصرف و اتحاد نه ازدحام، یعنی یک نحوی از ملت شدن و به صحنه اومدن یک ملت رو ما داریم میبینیم. یعنی عملا خیابان از فضا تبدیل شده به نیروی سیاسی. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه که ما میبینیم که خیابان عملیات داره. خیلی در نقد جمهوری اسلامی این روشنفکرا میشستن میگفتن که در جمهوری اسلامی خیابان دیگه عملیات نداره، مخصوصا این هایی که روی کرده چپ داشتن. عامل مگر جز این فردیه که الان ما صحبتاش رو دیدیم، سوژه انسانی ارادمند صاحب معنا داره یک معنایی رو با ما در میان میگذاره از وضعیت و اراده قاطع داره و داره به پیش میره و تصمیم گرفته تو این وضعیت بحران، تصمیم گرفته ارادش رو به پیش
میره. حالا اینجا یه سوالی پرسیدم نمیخوام ازش بگذرم، گفتم شما دارید با کلمات بازی میکنید، حالا هر کی میخواد جواب بده، شما دارید با کلمات بازی میکنید. اگر خیابان این گونه است 18-19 دی هم خیابان بود.
بله
بفرمایید.
بله
من 18-19 دی هم خیابان بود.
بله من شروع
این خیابان کنم. مقابل اون خیابان معناش چیه؟
ببینید ما باید توجه داشته باشیم که موقعی که داریم رویدادهای اعتراضی رو بررسی میکنیم همه رو یک دست نبینیم، توده‌ای تحلیل نکنیم. همینطور همین الان ما داریم درباره خیابان صحبت میکنیم، نباید توده‌ای تحلیل کنیم. اتفاقی که در 18-19 دی افتاد رو باید با برش‌های اجتماعیش رو ببینیم. یه بخشیش اعتراضاتیه که با اون شوک قیمتی اتفاق افتاد و اون جمعیت بابت اون شوک قیمتیه، وگرنه فراخوان‌های ربه پهلوی رو شما قبلش هم ببینید بعدش هم ببینید، مثل همین چهارشنبه سوری محلی از اعراب نداره، چون بله بله روزهای قبلش رو هم ببینید،
قبلش مردم بازار معترض مدنی داشتن. خب 18-19 هم یک برنامه‌ریزی طراحی شده تسلیحاتی بود، یعنی مسلحانه بود و حالا درصدها هم
این میخواد میگه چی میخواد بگه
در این نکته که آقای دکتر شهرستان اشاره کردن، مقدمه اون اجرای پروژه تسلیحاتی که خب دیدیم چطور اتفاق افتاد این بود که باید مردم لاجرم به واسطه یک گونه ای از فشاری که داره بهشون میاد، فشار اجتماعی اقتصادی، در صحنه خیابان حاضر بشن و اون وقت شما در بطن اون حضور مدنی اونها و اعتراض مدنی که دارن میکنن بتونی امکان پروژه شورش خودت و جنگی خودت رو فراهم بکنی. شما اگر قرار بود با یه جمعیت مثلا فرض کن 2000-3000 نفره ای مثلا که مسلح شدن آموزش دیدن، که ما میدونیم یعنی تحقیقاتی که شده و اینا داره اینو میگه، به یک بار در خیابون حاضر بشی، خب طبعا معلومه مردم نسبت به واکنش نشون میدن. باید در لایه‌ای از مردم ادغام بشی که امکان برخورد با تو نباشه و نیروهای انتظامی ما در شب اول.
دکتر شیخی هم موافقن دارن، اون بخش مادر شهید هم آماده، بفرمایید. این که حرف از خیابان میزنیم اون 18-19 دی، پروژه 18-19 دی، سوال مردم اینه که آیا ما داریم تفسیر به رأی نمی کنیم مردم در خیابان رو؟ هر وقت مردم خیابان به نفع ما آمدند میشن مردم اهل خرد، هر وقت برعکسش شد چی میشه؟
نه، منم تقریبا هم نظر با دوستان هستم که اون هم بخشی از مردم اعتراض اقتصادی داشتن. حالا آقای بلی گفتن تحقیقات لازم داره که ببینیم، طبق تحقیقات اومده که اونا نفوذ کردن، تحقیقات نمیخواد، خودشون توییت زدن، یعنی گفتن که بعدا گفتن آقا ما قاطی اعتراض مردم، انقدر نیرو مسلح وارد کردیم، انقدر سلاح یک کمشو فلانی دزدیده، اصلا سلاح‌ها رو نبرده، یعنی اصلا کلا ماجرا خیلی عیانه آقای زادر. ولی اون اتفاق تاریخی مدام دست دشمن رو دور زدن و همه چیز دولت ملت، دیدید پارادایم مسلط علوم انسانی ما دولت ملت چیه، فاصله دولت ملت چیه، ما تحریمی بالاخره اتفاق افتاد. اون شوک اقتصادی ما هم با اون سیاست‌های شوک اصلا عمده علوم اجتماعی موافق نیست، ولی خب تحریم کجا، دشمن کجا این تحلیله؟
یه پرسش آقای دکتر زادبر وجود داره که باید پرسید از دوستانی که این دوتا رو میخوان با هم مقایسه بکنن. شرایط که بعد از 18-19 یعنی از روز 18 و 19 که عبور کردیم، شرایط اقتصادی ما که تغییری نکرد. اگر عامل اون به خیابان آمدن مردم رو شوک‌های ارزی و تحولات اقتصادی کشور بدونیم، چرا مردم به این جمع‌بندی رسیدن که بعد از هیچ، چرا امتداد پیدا نکرد، چرا جمعیتش زیاد نشد، چرا به یک بار همه از صحنه عقب نشینی کردن؟ و در این حال همون آدما وقتی جنگ شده 67-70 شبه که هنوز در خیابونن و نمیرن، برای اینکه اون قشر از مردم که به واقع و به درستی به شرایط اقتصادی اعتراض داشتن متوجه این بودن که من نباید در درون پروژه‌ای که قرار نهایتاً منجر به تضعیف نیروی داخلی خودم بشه و حکومت خودم رو که با تکیه به نیروی من سر پا شده و اومده سر کار رو تضعیف بکنه.
شما جنبندیتون رو بفرمایید.
من می‌خواستم یکم خرد خیابان رو یکم حالا بچه ایجابیش هم بگیم. آیزاد بر این خرد داره چی میگه؟ یه مقولاتی برای علوم انسانی آماده کرده. من همه اصحاب علوم انسانی که میگم اولین گام اینه که مشاهده بکنی، دعوت میکنم به مشاهده خیابان به مشاهده مردم، ببینن چه مقوله‌ای باعث میشه مردم زیر موشک در خیابان باشن. با عصا اومده این وضعیت خانم محترم رو دیدیم اینجوری اومده تو خیابان، با یه مقولاتی میشه آزاد برای اینا رو توضیح داد که اینا مقوم علوم انسانی آینده ایرانن. با آزادگی میشه توضیحش داد، با جوانمردی، با حریت، با فتوت، با قناعت میشه اینها رو توضیح داد. انسان مصرفگرایی در جهان پدید اومده بود که یک انسان اهل قناعت داره جاشو میگیره، انسانی که داره میگه من مقابل این سلطه بزرگ، این سلطه هرچی بزرگتر میشه آزاد بر مقاومت گسترده تر میشه، هرچی شما مثلا فکر میکنه آمریکا به یه جای دیگه حمله بکنه مقاومت از بین میره، نه هر وقت حمله کرده مقاومت توسعه پیدا کرده. ولی ما هم یه نقشی داریم، مردم ازلی و ابدی نیست حضورشون، علوم انسانی هم یه نقشی در این حضور مقاومت سلطه داره که باید ایفاش بکنه. اونم اینه که این مقولات رو درست بکنه، حضور مردم رو ساختاردهی لازمه بکنیم، یعنی نهضت سوادآموزی اول انقلاب شما در نظر بگیرید، یه نهضت عجیب و غریب که به نظر من ما خیلی بهش جفا کردیم و بهش نپرداختیم، میلیون ها آدم رو ظرف یه بازه کوتاه باسواد کرد، این یه ساختار مردمی داشت. ما این تجمعاتمون باید اصحاب علوم انسانی کمک بکنن یک ساختاردهی بشه و ظرفیتش، شما غزه رو نگاه بکنید، غزه در زیر شدیدترین ضربات دشمن قرار داره، اما ساختار محلیش انقدر پا بر جای سعی کرده زیر این فشار عجیب حفظش کنه و ما رسالت داریم که این کارو بکنیم. منیر فاشه چند تا کتاب داره، من خیلی دعوت می‌کنم دوستان بخونن، کارهایی که آموزش غیر رسمی در غزه کرده، ما امروز این آموزش غیر رسمی رو تو تجمعات مردمی می‌بینیم، اینو باید طراحی کرد، گسترش تا توسعه داد.
مثلا یه بحث مفصل دیگه بله. رهبری هم در پیامشون بود، نیروی عظیم مردمی بله. باید تو ماجره معلمین، کارگرها، کمک میدان به اینها، اینو حتما در روزها و هفته‌های بعد بحث با شما.
سوال ببینید، سوال مهمیه، نمیشم به سادگی ازش گذشت، یعنی بالاخره این دغدغه رو باید پاسخ داد. تو این قضیه چند تا نگاه غلط وجود داره که باید ازش پرهیز کنیم.
بله.
یکی قطبی کردن خیابان، یعنی خیابانی که تو این 70 روز حضور پیدا کرده رو به مثابه یک چماقی بکنیم و بکوبیم به جنبش، حتی جنبش‌های اعتراضی قبلی بذاریم در مقابلمون. چه بسا بسیاری از کسانی که در 401 حضور پیدا کردن امروز هم تو خیابان باشن.
آمارا همینو میگه.
آمارا اینو میگه. چه بسا بسیاری از کشورهایی که مثلا در اعتراضات بنزینی حضور پیدا کرده بودن در 98 در تشییع حاج قاسم حضور پیدا کرده بودن. خب پس بنابراین خیابان رو قطبی نکنیم، به خصوص این خیابانی که امروز شکل گرفته.
یه آفت بزرگه همین قطبی شدن، اشکال آره. دیگه هم داره آره. یکیشه.
دوم، قرار نیست خیابان در واقع جایگزین قطعی سازوکارهای رسمی انتخاباتی و سیاسی و مردمی و رسمی کشور بشه.
با اون حرف آقای دکتر شما موافق نیستید سازوکار جدید درست بشه؟
حالا ببین، این سازوکارهای جدید قبلا هم بحثشو کردیم، به این معنا نیست که قرار یه جمهوری اسلامی دیگه ای برپا بشه، صندوق رای جمع بشه، هر کی تو این تجمعات
اومد نیست.
ببینید، در جمهوری اسلامی از روز اول که تجمعات وجود داشته، خب مبنای جمهوری اسلامی این نبوده که هر کی در 22 بهمن حضور پیدا میکنه حق رای داره.
یعنی چی؟
خب یعنی اگه ببینید شما اینو مبنای تصمیم گیری سیاسی بگذارید،
همه حق رای دارن.
همه حق رای دارن.
خب این که بله، این که بله.
خب پس یک دیدگاه دیگه اینه، یعنی کسی حق نداره بگه که مردم الان تو خیابون اینو گفتن. خود مردم، خرد خیابان هم اینو نمیگه. خرد خیابان هم اینو نمیگه. ببینید آره، یه چیزی افتاد.
آره.
ببینید خود این جماعت هم از کسانی که بخوان بهش برچسب بزنن یا مصادره سیاسیش بکنن عبا داره.
ممنونم.
یعنی مردم زیر بار
این ما 5 دقیقه وقت داریم، میدونم به دوستان نرسید، ولی حیف هم میاد این بخش رو عزیزان نبینن. یعنی شاید بهترین پایان بندی در این هفته میزگرد جریان صحبت های مادر شهید عزیز باشه.
بهترین جمله همون پروفایل دخترم باشه که میگه نجات اسلام قربانی میخواهد. خدایا من و فرزندانم را قربانی نجات اسلام قرار بده. منم همین الان از خدا خواستم، از بچگی خودم این احساس برام بود. حالا خدا این لطف در حق من کرد که بچه های من جز قربانیان به نجات ایران اسلامی بود و دین اسلام بود. این ملت شکست ناپذیر چند بار میخوان تجربه کنن، بارها بارها اومدن. اون موقعی که ما هیچی نداشتیم تو جنگ تحمیلی، ما برنده شدیم، ما پیروز میدان بودیم. الان که شکر خدا از نظر نظامی خیلی بالایی، از نظر بصیرت مردم خیلی بالایی، ولایت و رهبری سایش بالا سرمون هست و انشاءالله مستدام باشه.
8 نفر از اعضای خانواده ایشون به شهادت رسیدن. وقتی حرف از مردم و هزینه دادن مردم میکنیم، این مصادیقش هست. ما 2-3 دقیقه فرصت داریم، یه بخشی از این خرد خیابان باید بیاد تو مسئله صرفه‌جویی. شبای بعد صحبت میکنیم. الان در این جنگ فرسایشی همه چیز میتونه تبدیل به سلاح بشه، یکیش همین صرفه‌جویی مردم در مسئله انرژی است که دشمن روش سرمایه گذاری کرد. مفصل بهش میپردازیم. آقای دکتر 1 دقیقه شما، 1 دقیقه آقای بلیغ جمع‌بندی کنیم.
بله، من تاکیدم رو این بذارم که اون چیزی که در خیابان داره اتفاق میفته، دورکیم یه مفهومی داره، جوشش جمعی، خیلی نزدیکه میتونه توضیح بده ماجرا رو، که لحظه ایه که معمولا در لحظات بزرگ، لحظات سخت، در جنگ ها، انقلاب ها، این همایندی آدم ها یه عاطفه ای رو شکل میده و یک خردی رو شکل میده که این خرد چیزی بیشتر از اون افراده و این یک تبدیل در ادامه میتونه تبدیل بشه به یک نیروی سیاسی و یک نیروی قدرتمند که کارهای بزرگ بکنه. من به نظرم میاد که در ادامه سخن دوست بزرگوارم آقای شهرستانی روی این تاکید کنم که این نیروی سیاسی رو ما باید به شکلی که حاصلش بشه پیشرفت، حاصلش بشه اینکه جامعه ایران یه گام جلوتر بره، بیش از این چیزی که الان هست به کار بگیره.
ممنونم آقای بلیغ. جمع‌بندی پایانی با شما.
چون این مسئله صرفه‌جویی هم اشاره کردید، من این نکته ای رو بگم. ببین، اگر قائلیم که این نیرو تکیه‌گاه جمهوری اسلامیه، نیروی مردم و یک نیروی عظیم مردمی هم هست، اگرچه که من مسئله صرفه‌جویی رو یک مسئله ضروری و پسندیده میدونم و باید الان انجام بشه، ولی حواسمون باشه یه موقع فکر نکنیم که میشود این نیروی عظیم رو به کارهای کوچکی مثل این تقلیل داد. اراده‌ای که در مردم ایران هست بیش از این حرف هاست که بخوایم الان سازمان‌های متولی فکر بکنن که این جمعیتی رو که اصلا اونها در آوردنش هم دخیل نبودن رو میشود هدایت کرد به سمت سوی خاصی، یا مثلا ازش کار خاصی رو صرفاً خواست. این یکی از مأموریت ها و یکی از چیزهایی
که طبیعتا یکی از اون خواسته هاست دیگه، البته با توجه به شرایطی که
بله.
در پیش
بله.
داریم. خب
خواستم عرض بکنم که در واقع
من
فقط توی همین نقطه که یه سوء تفاهم ایجاد کرد، من میخوام بگم این مردم ظرفیت های مختلف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی تا آوردن درون میدان. ما هم نمیخوایم سازوکارهایی رو نفی بکنیم، اما امکانهایی وجود داره که میتونه مردم رو فارغ از قطب بندی هایی که غرب تلاش کرد ما رو با سالها مقابل هم قرار بده. این تجمعات یک ایران بزرگ 85 میلیون ایرانی رو کنار هم قرار داده و ظرفیت‌هاش فراوانه. میشه اقتصاد رو برخلاف اون چیزی که بعد از جنگ از مردم جدا کرد، برد سمت ساختارهای شبه دولتی و یکم فاصله گرفتیم از مردمی شدن، اینها داره میتونه برگردونه اینها رو.
من منظور آقای دکتر این بود که ساختارم نفت نرفتیم.
ببین این تجمع این سری از دو قطبی های قبلی عبور کرده بره. یعنی از دو قطبی که مثلا 88 اونا بیان بعد 9 دی این طرف بیاد، واکنشی چون دفعه نیست، واکنش به حضور خیابانی اون طرف و بعد حالا ما بیایم دیگه این اتفاق نیفتاده. ما عبور کردیم به خصوص از بعد از چهارشنبه سوری دیگه این تجمع وجه سلبی یا نفع تجمع دیگری رو نداره، وجه ایجابی داره. برای همین آغوشش بازه به همه مردم ایران. بایدم مدیریتی بشه، تفسیری بشه و روایتی بشه از این تجمع که تقابل سازی نکنه.
بسیار خیلی ممنونم هست همراهی شما، به ویژه شما مردم عزیز که برنامه رو دنبال میکنید. خدا نگهدارتون.
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
آب برای فردا. توی کشورمون استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی به ویژه در بخش کشاورزی منجر به پدیده فرونشست زمین شده. این وضعیت تهدیدی جدی برای زیرساخت‌ها و منابع آبی کشور به شمار میاد. فرونشست تهدیدی جدی برای زیرساخت‌ها، خانه‌ها و منابع آبی کشور به شمار میره و آینده محیط زیست و همینطور زندگی ما را هم به خطر میندازه. وقتش رسیده که با مدیریت صحیح مصرف آب به حفظ منابع زیرزمینی کمک کنیم و از این بحران جلوگیری کنیم. هر قطره آب رو قدر بدون، برای زندگی، برای ایران و برای نسل‌های آینده.
Radio صدای زندگی رادیو تهران.